نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه رادیو انقلاب. من حسین بهزادی فر هستم. چاپ 57 رو تقدیم شما می‌کنیم. عزیزانی که با ما همراه بودن میدونن چاپ 57 برنامه ایست که نگاهی داره از منظر مطبوعات با محوریت سه روزنامه کیهان، اطلاعات و آیندگان بر اتفاقاتی که در بهمن 57 در کشورمون شکل گرفت. در این برنامه دوست بزرگانی من رو همراهی می‌فرمایند. مهمان عالی قدری دارم، آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، که مثل هر روز امروز هم ما رو همراهی فرمودند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهزادی فر و شنوندگان محترم رادیو انقلاب.
خیلی ممنونم آقای دکتر که امروز هم با ما همراه هستید. عزیزان شنونده، اگر خاطر شریفتون باشه جلسه قبل که در ادامه بررسی تیترهای نشریات در روز سوم بهمن ماه بود، به یک بحث خیلی مهم برخوردیم. اون هم تیتری بود که روزنامه کیهان کار کرده بود با این مضمون که از حضرت امام جمله رو نقل فرموده بودند که در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. با این تیتر ما ورود کردیم به بحث نظریه ولایت فقیه که حضرت امام خودشون تبیین کردند و در واقع در کنار ایشون هم عزیزان اندیشمند و تئوریسین‌های مختلفی که نظام اسلامی رو برای مردم تبیین می‌فرمودند، مثل شهدای بزرگوار، شهید آیت الله بهشتی، شهید مطهری و وجود نازنین حضرت آیت الله خامنه ای عزیز، همه این عزیزان سعی در تبیین همین نظریه ولایت فقیه داشتند و تفاوت جدی که نظریه ولایت فقیه برخلاف آنچه در ابتدای انقلاب سعی می‌کردند رسانه‌های معاند و طرف مقابل تزریق کنند به زیر پوست جامعه که این همان استبداد قدیمی است، کاملا روبروی این نظریه ایستاد. میخوام اول جلسه‌مون رو باز آقای دکتر دبیری عزیز با همین مبحث شروع بکنیم. یه قدری مصداقی یاد خاطرم هست در جلسه قبل هم شما یه اشاره‌ای کردید که اگه بشه مثلا این رو مصداقی با عمل کرده بعد از انقلاب، حالا در نگاه و سیره عملی هر دو رهبر انقلاب، هم حضرت امام و هم حضرت آیت الله خامنه ای، که در طول این 40 و چند سال کشور رو آیا بر همین مبنا پیش بردن یا خیر؟
امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی شخصیت کاریزما یا به تعبیر امروزی فره ایزدی داشتند. امام خمینی یک شخصیت کاریزما بودند، در این تردیدی نیست. مخالفین ایشون، موافقین ایشون، همه اینو قبول دارن. ایشون میتوانستند اگر برای رأی مردم و برای نقش مردم ارزشی قائل نبودند، بدون هیچ مشکلی امورات ایران رو پس از انقلاب پیش ببرن با تکیه بر نظرات شخص خودشون، همون گونه که مخالفین ایشون از ابتدا ایشون رو متهم میکردن به استبداد رأی و دیکتاتوری و چه و اینا. اما حالا شعار که حل مشکلی رو حل نمی‌کنه، ما باید یه خورده منطقی حرف بزنیم مبتنی بر واقعیت‌ها. امام از ابتدا تکیه‌گاهشون مردم بود، میگفتن خدا و مردم. ببینید، پیروزی انقلاب با مردم، با تکیه بر مردم و نقش محوری مردم بود و امام جلوی مردم و با تکیه بر مردم حرکت کردن. استقرار نظام جمهوری اسلامی هم باز میبینید که نقش مردم هست. چگونه امام انقلاب پیروز شده، یه انقلابی که تصورم نمیشد به این زودی پیروز بشه، مخالفین فراوان در داخل، خارج، در منطقه، اختلاف بین گروه ها میان اعلام میکنن که هنوز 2 ماه از پیروزی انقلاب نگذشته، اعلام میکنن که همه پرسی. واقعا اگر در کسانی که اون زمانو درک کردن، امام میمدن اعلام میکردن هیچ نیازی الان نیست، به مصلحت نیست همه پرسی باشه، همینی که من میگم حکومت مثلا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، هر کی مخالفه بگه دستش ببره بالا، کسی مخالفت نمیکرد. کسی هم اگر مخالفت میکرد جرئت نمیکرد مخالفت بکنه، به خاطری که مردم اکثریت پشت امام بودن. ولی ایشون محکم وایساد گو همه پرسی، یعنی به دولت موقت گو همه پرسی باید برگزار بشه. بعد از اون ایشون گفتن انتخابات، مجلس قانون اساسی، مجلس مؤسسان.
پیام خیلی بزرگی برای جامعه داره دیگه،
یعنی مردم دیگه، یعنی همه چی باید بر اساس رأی مردم بره جلو. بلافاصله گفتن قانون اساسی باید تدوین بشه. خب ببینید شما این رفتارا رو ببینید، و بعدش گفتن انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان. همیشه اینجوری، این تو مرحله استقرار، تو مرحله مقاومت در دوره‌ای که جنگ به ایران تحمیل شد، کمتر از 2 سال بعد از پیروزی انقلاب، تکیه‌گاه باز امام کجاست؟ بسیج، یعنی مردم.
مردم،
یعنی تا روز 14 خرداد 68 که امام در قید حیات بودن، واقعا تکیهگاهشون خدا و مردم بود و بهش پایبند بودن. حالی
که شما فرمودید، خیلی وقتا در خیلی از مقاطع تاریخ، مثلا نمونش ماجرای بنی صدر، ما شاهد این هستیم که نظر خود حضرت امام چیزی خلاف و نظر مردمه، اما تکریم میکنن نظر مردم رو و اجازه میدن که مردم خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن.
بله، یه دیدگاهی هست در مورد 2 تا شخصیت الان ثابت شده که امام به نظر مردم خیلی احترام میذاشتند. 2 تا شخصیتی که در انقلاب اسلامی تحولات مربوط به اونا خودش فصل مفصلی است. یکی آقای بنی صدره که امام به رأی مردم احترام میذاشتن، علارغم این که اعضای حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر خب زاویه داشتن و چندین بار پیش امام رفتن، گریه کردن، ناله کردن که چرا شما از بنی صدر حمایت میکنی. الان مشخصه که حمایت امام از بنی صدر از زاویه احترام به رأی مردم،
حمایت از رأی مردم
میگفتن، چون مردم به این رأی دادن، بذارید اگرم زمانی قرار اقدامی انجام بشه، بذارید خود مردم به این نتیجه برسن. یکی آیت الله منتظری بود در سالهای پس از انقلاب. امام بعدن دیگه اینو که به صراحت نوشتن در نامه معروف خودشون، نوشتن که من از اول مخالف بودم که ایشون بشه قائم مقام رهبری، اما چون خبرگان مردم، خبرگانی که با رأی مردم سر کار اومدن، ایشونو انتخاب کردن، من تمکین کردم. این صحبت ها رو داره امام خمینی میکنه دیگه. تکلیف بقیه همه روشنه تو انقلاب اسلامی. یعنی در تئوری انقلاب اسلامی کسی از مردم فاصله بگیره، روبروی مردم وایستادن که اصلا نداریم تو تئوری انقلاب اسلامی، فاصله بگیره، مشروعیتش رو از دست داده، دیگه تو جبهه انقلاب نیست. این چیزیه که ما از امام میفهمیم، این چیزیه که هم از اندیشه امام میفهمیم و هم از سیره امام میفهمیم، از عملکرد امام میفهمیم. یه مردی که اصالتاً هم مرد خدا بودا، ولی خدا و مردم رو در عرض هم قرار نداده بود، در طول هم قرار داده بود و در واقع تکیه به مردم رو در واقع امر الهی میدونست.
واقعا همینطور هم هست و ما همین امتداد همین ماجرا رو هم سالهای پس از رحلت حضرت امام هم توسط رهبر معظم انقلاب شاهد بودیم و هر آن کسی که از قطار انقلاب پیاده شده، همون کسانی بودند که از در واقع بدنه ملت و بدنه مردم فاصله گرفتند.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه‌های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟ چاپ 57.
بریم سراغ نشریات در روز 4 بهمن ماه. من برم یه نگاهی به تیترها بندازم، برمیگردم با گفتگو با جناب آقای دکتر دبیری مهر خدمت شما هستیم. اهم تیترهای روز 4 بهمن ماه 57. روزنامه اطلاعات: اشغال نظامی مهرآباد برای جلوگیری از پرواز انقلاب. دکتر یزدی: تهدیدهای تلفنی نسبت به جان امام خمینی شدت یافته، ولی این تهدیدها در برنامه بازگشت کوچکترین خللی وارد نکرده است. بازرگان، عاقلانه ترین راه بختیار استعفاست. در شورش و بلوای زندان کارون اهواز، دو زندانی کشته و 7 نفر مجروح شدند. تلگرام مجاهدین خلق به یاسر عرفات. فرزندان شاه در مراکش به پدر ملحق می شوند. انصراف شاه از رفتن به امریکا قطعی. روزنامه کیهان، تانک‌ها مهرآباد را محاصره کردند. مهندس بازرگان اعلام کرد نحوه تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت اسلامی. کارکنان هواپیمایی ملی قسمت‌هایی از هواپیمای امام خمینی را خراب کردند. آیت الله العظمی شریعت مداری، سکوت دلیل رضایت از دولت بختیار نیست. روزنامه آیندگان، زاهدی: آمریکا نمی‌خواهد شاه به این کشور بیاید. مذاکره با اعتصابیون رادیو تلویزیون آغاز شد. نخستین دور آن تفاهم‌آمیز بود. آیت الله العظمی خمینی: امیدوارم امریکا بگذارد ملت ایران سرنوشتش را تعیین کند. خطر رویارویی بزرگ پس از ورود آیت الله خمینی. خب آقای دکتر، اینا مهمترین تیترهای روزنامه ها در روز 4 بهمن ماه بود. توی این روزها، یعنی حد فاصل 4 بهمن ماه تا در واقع روز بازگشت حضرت امام به ایران، یعنی 12 بهمن ماه، اهم تیترها بیشتر ناظر به حضور حضرت امام هست. حالا حواشی که اتفاق افتاده، الان ما تیترها رو که همین چند دقیقه با هم مرور کردیم، بحث اشغال نظامی مهرآباد و حضور تانک ها و از اونور خرابکاری هایی که در پاریس داره اتفاق میفته و اینها مهمترین عناوین تیترها بود. به این ماجرا یه ورودی بکنیم و بعد حالا به مباحث دیگه بپردازیم.
برخلاف خیلی ها که میگن بختیار خیلی آدم سیاستمداری نبود، من اینجوری فکر نمی کنم. او رو واجد هوش میدونستم. از چه نظر؟ نقشه دقیقی ریخته بود. 2 نقشه رو با هم داشت پیش می برد. یکی این که درخواست ملاقات از امام کرد، گفت من میام پاریس با شما ملاقات میکنم. 2 این که میخواست جلوی بازگشت امام رو بگیره. چرا میگم آدم باهوشی بود؟ اولا میدونست که امام بیاد ایران تمام همه چی، همونجوری که این اتفاق هم افتاد. و شما میبینید از روز 4 بهمن دیگه تیتر اصلی و مطلب اصلی مطبوعات فقط این ماجراهای پیرامون بازگشت امام هست. اما ماجرای دیدار با امام با یه هدف پنهانی انجام میشد. بختیار معتقد بود اگه بره با امام در پاریس ملاقات بکنه، این نفس ملاقات یعنی تأیید حکومت بختیار. خب امام ببینید چقدر زیرک بود و چقدر هوشیار بود. گفت اشکال نداره بیاد ملاقات کنه با من، ولی یه شرط داره. گفت استعفا بده به عنوان یه ایرانی بیاد با من صحبت کنه. و بختیار دقیقاً اونم میدونست داره چیکار میکنه. گفت نمیشه که من به عنوان نخست وزیر میخوام بیام. گفت تو نخست وزیر نیستی که. به عنوان یه فرد بقیه میان، تو هم بیا. فرقی نمیکنه. و میدونید این خیلی نقشه‌های بختیار رو
به هم ریخت.
و حتی سالها بعد از انقلابم که او در فرانسه اقدامات ضد انقلابی میکرد علیه انقلاب اسلامی، همچنان از این ماجرا به عنوان یه خاطره خیلی تلخ نام میبرد که و دنبال این بود یه نفر رو پیدا کنه بگه او امام رو آگاه کرده بوده نسبت به این مسئله، در حالی که این چنین نیست.
زمان زیاد نداریم، اگه موافق باشید مباحث دیگر راجع به بحث ورود حضرت امام و حواشی اون روزها رو به جلسه بعد موکول بکنیم که بتونیم به تفصیل بهش بپردازیم. عزیزان همین تیترها رو داشته باشید تا برنامه بعد چاپ 57 باز هم در خدمت آقای دکتر دبیری مهر باشیم و بتونیم بحث رو کامل بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر از نظرات صاحب شما. از شما عزیزان شنوندم سپاسگزارم که تا انتها ما رو همراهی فرمودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.